سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل علی محمد
و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما الحجه روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. بحث ما در باب متعلق غرور بود. یه عده مغرورن به مذهب و آیین فاسدشون، یه عده مغرورن به علمشون، یه عده به بیان و قلمشون، یه عده به سیر و سلوکشون، یه عده به این درویشگری و صوفیگریشون که پریشب رسیدیم. امشب میریم سراغ عامل بعدی که فکر میکنم ششم یا هفتمین عامل بشه. گروه بعدی مغرورن به وضع موجودی که دارن، به همین چیزی که دستشونه. یعنی گاهی اوقات ریشه غرور اینه که چیزی به انسان میرسه، انسان به همون شرایطی که داره راضی میشه. غرور به وضعیت موجود بعضی وقتا ناشی از مادیاته، گاهی اوقات ناشی از غیر مادیات. مثال مادیات اینه که فرض بفرمایید که بنده ثروتی به دست میارم، شروع میکنم تحلیل این که ریشه این پول چی بوده، اینو به این میچسبونم که عزت و خلاصه قرب من نزد خداوند باعث این پول شده، یا یه قدرت بنده رو در یه جایگاهی قرار میدن، یه مقامی، منصبی، چیزی، یا شهرتی، یا حتی سلامت بدنی. خیلی مثلا بدن ورزیده ای دارم، من مغرور به اینم که این بدن سالم و سلامت همینجور که به دست نیومده. اینا میشه عوامل مادی. از اینا اکتفا به اینا اکتفا میکنه، حواسش به این نیست که باید یه وظایفی و یه کارهایی و یه مسئولیتهایی رو هم در کنار این بر عهده بگیره. یعنی این پول یا این مقام یا این بدن و قدرت اینا یه مسئولیتی ایجاد میکنه. از امیرالمؤمنین سلام الله علیه در نامه 56 نهج البلاغه عبارتی رو بخونم، بعد یه حکایتی رو عرض بکنم. در نامه 56 امیرالمؤمنین سلام الله علیه فرمایند: در نامه‌ای که به شریح ابن هانی می‌فرستند، فرمانده سپاهشون در سال 36 که حرکت می‌کنه به سمت شام برای جنگ صفین، می‌فهمند در هر صبح و شام از خدا بترس و از فریبکاری دنیا بر نفس خیش بیمناک باش. این نامه رو کی حضرت به شریح می‌نویسه؟ شریح قاضی نیست، شریح ابن هانیه. بس اینه که تو الان فرمانده سپاهی، یه سپاه چند هزار نفره، از اون بر از طرف علی ابن ابی طالب به فرمانده انتخاب شدی. مبادا این حس به دست بده که علی ابن ابی طالب به چند نفر مثل من اعتماد میکنه؟ هیچی. رحم الله من قرأ الفاتحه. این مسئولیت برای تو یه پاسخگویی باید ایجاد بکنه. و هیچگاه از دنیا ایمن مباش. امیرالمؤمنین آدم نفسانی میذاره فرمانده؟ آره، ممکنه نفس تو رو اقوا کنه. بدان که اگر برای چیزهایی که دوست می‌داری یا آنچرا که خوشایند تو نیست خود را باز نداری، هوس‌ها تو را به زیان‌های فراوانی خواهند کشید. سپس نفس خود را باز دار و از آن نگهبانی کن و به هنگام خشم بر نفس خیشتن شکننده و حاکم باش. گول نخوری. بعضی وقتا غیر مادیات. حکایتی رو میگن از یه پهلوانی در زمانهای قدیم. حتی ابتدا فرمایش امیرالمومنین رو بخونم، یه عبارت کوتاهی از این فرمایشات کپسولی امیرالمومنین که خیلی به درد میخوره. حضرت میفهمن لا غرت کثقت بالایام، لا غرت کثقت بالایام، هیچ غروری مثل اعتماد به ایام نیست. به دوران و زمان و ایام مغرور نشد. بله امروز یه چیزی به تو دادن و این معلوم نیست که فردا هم دست تو باشه. عرض کردم چنین است کردار چرخ درشت، گهی پشت بزین و گهی زین بپوش. فردا با امروز من رئیسم، فردا آقا رئیسه، پس اون فردا آقا رئیس. اگه قرار بود ریاست به کسی بمونه خب به من نمیرسید، یا دیگران رسیده دیگه. این حس که این ماندگاره، بزرگترین. حضرت میگن هیچ غروری مثل این نیست، اعتماد به ایام، به دنیا آدم اعتماد کنه. این چیزی که الان به من دادن، میگم هیچ وقت این حکایت رو یادم نمیره که کسی هزار بار، حالا هزار بار شاید ده باری گفتم برای شما، که کسی پدرش از دنیا رفت مسئولیتی داشت، مراسم هفتم قلقله، یعنی بالای هزار نفر بود، یه هفته بعد چند روز بعد این از اونجا برداشت دیگه مسئول نبود. چهلم پدرش جمعیت که اومده بودن به 50-60 نفر نمی‌رسیدن. 50-60 نفر واقعا عرض می‌کنم من تو تخمین خیلی ضعیفم، ولی این چون کنجکاو شده بودم نگاه کردم دور مجلس 60 نفر نبوده. این دنیا اینه، به این اعتماد بکنی. یه وقت هم یکی می‌بینید که مردم او رو دوست دارن، مهم نیست که او در مقام و منصب باشه یا نباشه، اونم البته مردم دوست دارن، بازم دادن مغرور شه. می‌خوام بین اینکه محبت مردم خالصانه یا غیر خالصانه باشه عرض کنم. یه پهلوانی بود در ایام قدیم، این خیلی قدرت داشت و خلاصه این پهلوان رو زد، اون رو زد، پهلوان این شهر رو زد، پهلوان اون شهر رو زد. خلاصه وقتی دید کسی هم آورده شد، رو کرد به آسمون گفت خدای ما تو زمین دیگه پهلوان این همون دیگه نزده باشیم، این جبرئیل تو بفرست ببینیم چجوریه زور پنجش. تو روزی گذشت و این خیلی شدید مریض شد، مثلا طوری که اومد از جایی بره رسید به خرابه، نتونست بره، همونجا افتاد و کلش روی خشتی قرار گرفت، بدنش همجور رو زمین دراز به دراز. یه موش اومد رو بدن این، رفت سرانگشت پای اینو شروع کرد جویدن، این جون نداشت پاشو تکون یا با این پاش بزنه به این پاش که این موش بره، اینجور موشه داشت میجوید سرانگشتش. یه صاحب دلی رد شد گفت خدا کوچکترین لشکرش رو مسلط کرد تا متنبه بشی توبه کنی خدا بهت عافیت بده. این زور بازو چیزی که تو به آسمون نگاه کنی بگی خدایا زمین دیگه کسی نیست، جبرئیل تو بفرست ببینم مثلا چی میشه. آدمیزاد اینه دیگه، ان الانسان لیطغى ان رآه استغنا، احساس استغنا بکنه چه تو مال، چه تو قدرت، چه تو شهرت، چه تو احترام، حالا که غیر مادیاته. بعضی وقتا غرور به وضع موجود لزوما به مادیات نیست، به غیر مادیاته، به شهرت. همه میشناسن آدم نشون میدن، یا همه مثلا آ فلانی، حالا چجوری نشون میدن هم خوب و مخمرت این بدون توقف. مثلا من میدن بودن شما آقای بدون توقفین، بابا اسمم بدون، اون بدون توقف اسم اون برنامه بودن همونو میگیم. جالب بود یه بنده خدا توی مسیر 40 همون مسیر پیاده روی، ما تو جلوی موکب بودیم، اومد جلو گفت شما همون آقای نیستی، اون یه برنامه بود مجری بودی، همون نیستی. فکر کردم این فقط تصویر رو دیده، یعنی مثلا صدای تلویزیون خراب بودی یا قطع بودی، نه دور دیده دیدی و وسط نشسته حتی مجری همونه دیگه. گفت شما مجری اون نیستی. چرس کنم یونه بدش کنم، حالا بخوام با این بحث بکنم. سلامت باشین انشالله، بزرگواری چیز خاصی بزنم نرسیم. بعضی وقتا این شهرت یا معنویته. خب توفیق پیدا کردی الان دیگه دائم الوضوئی، میگم که ما دیگه دائم الوضوئیم دیگه، خب باشه حالا دائم الوضوئی یه پله به جلوتر، یه کاری، یه ذکری، یه مناجاتی. این که انسان به وضعی که داره راضی بشه، خب کمال که ته نداره که، رو به بی‌نهایت انسان به ذات باری تعالی است. این راضی شدن به وضع موجود باعث میشه که انسان حرکت نکنه و مغرور بشه. لذا این طایفه به نوعی میشه گفت اعم از همه طوایفن، یعنی یا علم است یا سیر و سلوکه یا خوش بیانه یا خوش قلمه، یه ویژگی داره، اون ویژگی بهش چی؟ غرور میده و احساس میکنه که دیگه بسته، تو همین جایی که اومدیم کفایت میکنه دیگه، چقدر کمالات کسب بکنیم. این همون کسی میشه که روز اول اومد سر درس طلبگی و شب برگشت خونه، حتی حالا روز اول طلبگی اینو آموزش نمیدن، حالا شاید مثلا یکی دو روز اول بود، حالا روز اول که میگه مثلا اون که کلام تقسیم میشه به اسم و فعل و حرف و اینا رو میگن، فعل رو خیلی صرف نمیکنه. یک دو روزی گذشت اومد خونه، مادرش دید نشسته ساعت 12 شب آقازاده طلبه سر حوض اینجوری میکنه، هی مادر اومد جلو گفت پسرم اتفاقی افتاده. گفت مادر در عجبم، 14 صیغه زبان عربی چطور تو این سینه جا شده؟ ضربه، ضربا، ضربو، 14 صیغه تو این سینه. همینجور انسان احساس کنه خب بسه، خب بسه آغاز سقوطه. این مثل نقطه اوج فواره است. فواره جایی که به اوج میرسه سقوطش آغاز میشه. طایفه بعدی که باز مرحوم نراقی بهش اشاره میکنن سلاطینن. حالا در زمان ایشون سلاطین، در زمان ما میشن حکام دیگه، حالا حکام در هر مرتبه. طایفه هفتم سلاطین و حکام و صاحبان امر و نهیان و فریفتگان و مغرورین ایشان نیز بسیار است، ولیکن آنچه اکثر ایشان به آن فریب میخورن صفت عدالت و نیکنامیست. خوب نهت کنید، غالب سلاطین و حکام گله چی رو میخورن؟ گله خوشنامی به عدالت رو، در حالی که فی الواقع اینجور نیستن. بله، مثل این جاپایی که سقوط کردن، فی الواقع اینجور نیست. بیان این مطلب، ولی که آنچه اکثرشان با فریب میخورن صفت عدالت این، خوب عنایت کنید. بیان این مطلب آن است که عدالت صفتی است که به واسطه آن سلاطین ذوی الاقتدار بر یکدیگر افتخار میتوانند نمود. اون چیزی که یه حاکم به حاکم میرسه میتونه عامل برتری جویی باشه عدالته، که من از تو چیم؟ عادل ترم. چون این صفت باعث دوام دولت و سعادت آخرت و نام نیک تا قیامت است، حتی این که فخر رسول صلی الله علیه و آله و سلم در مقام مفاخرت فرمود ولدت فی زمن الملك العادل، یعنی من در زمان پادشاه عادل که انوشیروان باشد متولد شدم. این روایت که پیغمبر میگن ولدت فی زمن الملك العادل روایت ضعیف السند است. یکی از ایراداتی که بعضن به مرحوم نراقی میگیرن تو این کتاب اینه که برخی روایت که آورده نرفته بحث سندیش، یکیش همینه که انوشیروان شهره و عدالت بوده، این مطلب دقیقی نیست. همین انوشیروان به ظاهر عادل یه روزی جمع کرد اطرافیان رو، حالا غیر از این که مثلا اون دهقان اومد پیش این که من تمام زندگیمو فروختم بچه‌م بیاد درس بخونه، گفت نخیر نمیشه. یه روزی اطرافیان رو جمع کرد گفت جلسه شوره، خودش نشست این بالا، اینو دور تا دور نشستن که مشورت بدن، غلامانم دور تا دور ایستاده بودن. گفت خب من نظرم اینه مشورت بدیم. این اولی دومی سومی تو این جلسه ها شرکت کردن، معنی مشورت رو میدونستن، همون فرمایشات پادشاه رو با تملق تکرار کردن. گشت تا اون آخرین نفری که نشسته بود، یعنی این بیچاره هم اولین بار بود این جلسه میومد، فکر کرد واقعا باید مشورت، نظر خودش رو گفت که با شاه متفاوت بود. جناب انوشیروان عادل دستور فرمودن با این قلمدان‌های آهنی که جلوی اینها گذاشته بودن غلام‌ها انقدر زدن تو سر طرف که تو خون خودش غلطید. این انوشیروان عادل بوده دیگه، حالا ظالماشون بماند. سبحان الله، چه شریف صفتی است که چون شخص کافری به آن آراسته شد سرور عالم به تولد خود در زمان او مباهات نمود. حال زیاده از 1000 سال است که در اطراف جهان نام نیک آن زبانزد خاص و عام می شود، و چگونه چنین نباشد؟ و حال این که از حضرت پیغمبر صلوات الله علیه و آله ثابت است که فرمود عدل و ساعت خیر من عبادت 60 سنه، یعنی عدل 1 ساعت بهتر از عبادت 60 سال است. این اهمیت عدله. ولی از این که پادشاه ها و حکام و سلاطین و رؤسا و مدیران به این افتخار بکنن خیلی طبیعیه، و به جهت علو به مرتبه این صفت شریفه هر فرمان فرمایی او را طالب و به اشتهار به آن راغب است. هر حاکمی دوست داره اولین صفتی که از او یاد میکنن چی باشه؟ عدالت. بگن ایشون خیلی عادل. حاکم ظالم هم از این که بگن عادله چی؟ خوشش میاد. حتی اون ظالم مثل آدم های دروغویی که آدم های راستگو رو دوست دارن. من خودم کذابم ولی آدم صادق میبینم او رو دوست دارم، چون دوست دارم یکی همین کاری که با دیگران میکنم با من بکنه. لذا اون حاکم ظالم وقتی میگن این حاکم عدل‌گستر کلی کیف میکنه. و نیکخواه بندگان خدا خوانند. همه دوست دارن که اونها رو به صفت عدالت ستایش کنن و نیکخواه بندگان خدا خوانند. و همه کس این مطلب را دانسته است و فهمیده، و لذا غالب اشخاصی که در خدمت سلطانی یا فرمان روای راه سخن میابند و مجال تکلم دارن، چون واسطه ضعف یا به جهت طمع و دوستی مال دنیا یا از راه تشویش و خوف میخواهند که او را از خود راضی دارن و سخنی گویند که باعث نشاط خاطر او باشد، در خوشامدگویی میگشایند و او را به خوشسلوکی و عدالت میستایند و ذکر عدل و داد او مینمایند. به همین خاطره که اگر کسی بتونه پیش پادشاهی بره، حالا یا از ترس اون پادشاه، یا میخواد خودشیرینی بکنه، یا میخواد یه مثلا چیزی کسب بکنه، مثلا سله‌ای بگیره، اولین چیز و مهمترین چیزی که میتونه هم خشم رو بنشونه، هم خوشحالی رو جلب بکنه، هم یه چیزی درهمی دیناری اشرفی کسب بکنه، اینه که در مورد چی حرف بزنه؟ در مورد عدالت اون پادشاه، بگه عدل و داد شما چنینه و هر یک از عدل او حکایتی ادا می نماید. من یه چی میگم؟ ایشون میگه این تازه این چیه؟ من یه چیز بهتر بردم. اون میگه اون یکی همیشه به دروغ ها. در یک جایی بودیم گفتن این حاکم عادل شبها سنگ به شکم میبنده میخوابه، بعد این حاکم از بس خورده در حال انفجاره. بعد اونم میگه بله، چرا دروغ دارن میگن دیگه، چرا علکی تایید میکنی؟ میگن یه کسی مواد بشه ناصرالدین شاه، شروع که دروغای خیلی گنده ای گفتن، خیلی دروغای، یعنی دیگه دروغ هم آخه دید جایی کشش داره، از این جایی میگه آدی خیلی این ناجور بود، همش دروغ میگه. ناصرالدین شاه برگشت گفتش که این محترق العب دروغ میگه ها، ولی خوب میگه، آدم خوشش میاد. حالا اون محترق العب رو دیگه بزرگوارن عنایت دارن، چون کوچولو تر داریم تو جلسه، من دیگه فارسیش رو عرض نکنم. خب دروغ میگه ولی خوب میگه، آدم خوشش میاد، یعنی خودم هم میدونم داره دروغ میگه، تملق و چاپ، یعنی خوشش میاد دیگه. و علامتی اختراع میکنن، بله در یه جایی گفتن این حاکم فلان نبوده، اصلا اینا که داره میگه دروغ، این حاکم هیچ وقت اینا رو نگفت، اونم نمیگه من نگفتم، خواهش میکنم نقل نشه اینا همجون میگه. تا ام بر او مشتبه میشود و به سخن خوشامدگویان فریفته میگردد و خود را متصف به صفت عدالت یقین میکند، بلکه بسیار میشود که عمال و ضابطان ولایت او جمعی را به رشوه فریفته میسازند تا در خدمت آن فرمان روا زبان به خوشسلوکی و امانت آن عامل یا ضابط میگشایند. من حاکم یه شهریم، چهار تا بدبخت بیچاره رو جمع میکنم، یه پولی به اینا میدم، میگم شما برین در نزد حاکم از عدالت او بگین، از عدل‌گستری او بگین. این بوده دیگه، حالا اون موقع هم که ارتباطات و اینم کمتر بوده میگرفته این حرفا دیگه. یا از راه تشویش و بیم از او حسن سلوک او را ذکر میکنن، یا چون میترسن هی میگن تو چنینی تو چنانی، و این نیز یک سبب فریفته شدن فرمان فرما میگردد و تجسس احوال ضعفا و رعایا نمی نمایند و به رفاهیت ایشان یقین میکنن. وقت نادان کیه؟ نادان کسیه که این گزارش های الکی و دروغ و یه سری دوروبری چاپلوس میدن، این به همین اعتماد میکنه. خب مردم در چه وضعیتی هستن؟ پرسیدی؟ واقعا همین کاری که میگن با مردم میکنن؟ میگن آره همه گفتن خوبه، درجه یک که همه چی رو به راهه، همه چی مثلا فراوانی. خب نیست این تو. لذا حضرت به مالک تو نامه 53 میگن که یه آدم رو میذاری به عنوان حاکم. خب اینا یه حرفایی به تو میزنن. و بعث العیون علیهم، یکی از معانی عین جاسوسه. حضرت میگه سری جاسوس بذار تو خفا بررسی بکنی اینا چیکار میکنن با مردم، چجوری حرف میزنن. خیلی هم کار سخت این سه. وقتی یه سریال تلویزیون نشون میداد به اسم مدیر کل، یه سریال سوری برای سوریه بود، خیلی هم ضعیف بود به جهت ساخت، من با یه قصه این سریال رو میدیدم. یه آقای شده مدیر کل، آدم سالمی بود، این خودشو به قیافه‌های مختلف در می آورد، میرفت ببینه چیکار میکنن اون نمیدونم معاونش، مدیراش با مردم چی کار میکنن و فساد اینها رو در میارد. سال 81 بود حقیب تازه شدم رئیس اداره خدمات آموزشی دانشگاه، 82 شدیم مجا 82 شدم. 6 تا از این دانشجوها که بهشون اعتماد داشتم رو خواستم، گفتم من 6 تا کارمند دارم، صبح ساعت 9 میرید سراغ این 6 تا کارمند، میگید این کار رو برام انجام بده، نتیجه رو زور مسجد به من بگین، یه جایی خلوت که اونا نبینن. اینا رفتن اومدن، 5 تاشون گفتن ما مراجعه کردیم، کار این 5 تا کارمند انجام دادن، 6می گفت این پیچون منو. گفتم خیلی. بعد از اون تقسیمشون کردم، هر فردی به یه کارمند دیگه بیفته که تکراری نباشه، میرید غروب خبرشو باز به من بدید. اینا رفتن مسجد اومدن، 5 تا گفتن ما اون 5 تا رفتیم، اون که مأمور همون کارمنده بود یه نفر دیگه بود رفت گفت پیچون منو. فردا صبح دو مرتبه همین رو تکرار کردم، باز جاشون عوض کردم، بودم یه بار دیگه میریم، دوباره 5 تا رفتم، اون آخری دیدم همین جوریه. بعد از اون روز دوم برای چهارمین بار که دیگه مطمئن بشم یه رو بونده بود ساعت اداری تموم بشه، دوباره اینا رو فرستادم سراغ همون افراد. ششمی رفت و گفتم سریع بیان به من اطلاع بدین. اومدن و همون موقع گفت کارم رو انداخت. رفتم بالا سرش گفتم این چونه گواهی میخواد برای چی نزدی؟ گفت دیگه آخر ساعت. گفتم یه ربع ساعت کاری مونده، فرمتم ثابته، فقط باید اسمو بزنی بقیه اطلاعات میاد. بزن. زد. فردا صبح نامه زدم اداری مالی، گفتم ایشون معرفی میشن، هر کاری میخواید بکنید بکنید. اومد گفت من به شما خیلی علاقه دارم، مشهد بودم، برای شما مهر آوردم، تصویر. گفتم برو تصویر بذار دست درد نکنه، من اینجا کارمند میخوام، تو کار دینی که حقوق میگیری کار دانشجو رو برای چی میپیچونی مردمو؟ بعد سریال مدیر کل که نشون داد دیدم چقدر سختی میگیری، کلی گریه میکنه، گریه نمیخواستی شد دانشجو بود، پس میرم برات اطلاعاتو میارم. حالا اونا خودشون میگن بله اینقدر بچه‌ها ما رو دوست دارن، همه از ما راضین، بچه‌ها از شما راضین، خون همه رو کردین تو شیشه. اینا قابل فهمه به شرط اینکه اونی که میخواد کار انجام بده یه حس مسئولیتی داشته باشه، ولی گزارش و کارتابل و اینا و به شما عرض بکنم کارتابل تو جمهوری اسلامی یه چیز خارق‌العاده است، یه چیز خارق‌العاده است، یعنی آنچنان تو رو میذاریم سر کار که نتونی تکون بخوری. روز اولی که سال 1400 یه مسئولیتی به حقیق دادن بعد محالفه رفتم تو اتاق بودم، سه تا الان شک دارم، سه تا بود چهار تا بود کارتابل هایی که این بغلاش کشیه مثلا تا از روی این قدم شما لاش نامه بذاری این باز میشه، سه تا کارتابل داشت منفجر میشد. من نگاه کردم اگه فقط بخوام همینا رو نگاه کنم و دستور یا جواب بدم برای که کاملا سر کار بمونم کافیه. قائم مقام رو خواستم گفت آره من استعفا آماده کردم، شما که کسی قائم مقام کنید مثلا اون باشه. گفتم نه من سابقه شما رو گرفتم، یه نامه فردا بهت میزنم 23 تا مسئولیت داخلی رو بهت واگذار میکنم. 95 درصد این کارتاب رفت سراغ چی؟ قائم مقام. نشستم فکر کردم مشکل اینجا چیه و میشد کار کرد. حالا حقیقت توی جای کوچولو در حد عقل ناقص خودم، ولی به این شرط که تو بخوا و الا تو بسیاری از ادارات و سازمان ها این تشکیلاتی که از زمان مثلا حضرت نوح که از کشتی پیاده شدن تو همین اداره بودن، الان هم هستن، بعد از این هم خواهند بود. یعنی امام زمان رجوع کنه میگن آقا ما هستیم شما برو ظهور ادامه بده. خب اینا هر مدیری میاد آنچنان اینو میپیچونن و سر کار میذارن، طرف به خودش میاد میبینه جایگزینش رو معرفی کردن، هنوز نفهمیده اینجا کی به کیه و چی به چیه. دیدار رو در رو مستقیم هر اداره، گفتم رئیس اداره با کارکنان بیان جلسه، مدیران کل با رؤسای ادارات بیان، کارشناس مسئولا با کارشناسا بیان، هیچ کس مخفی نمونه. یه نفرم به عنوان مشاور با خودم بردم، گفتم با تمام حدود 200 نفر کارکنان معاونت تو تهران با تک تکشون مصاحبه میکنی، گزارش رو برام میاری. بله کارتاب میدن بهت، سرت تو کارتابل، بقیه‌ش هم گوشی دستته، این به تبریک میگه، اون برات پیام میفرسته، اون برات جوک میفرسته، سرت بند میشه، چهار سال هم دلت خوشه که تو رئیس بودی یا مسئول بودی. و تجسس احوال ضعفا و رعایا نمی نمایند و به رفاهت ایشان یقین میکنند و به این سبب دین و دولت او بر باد میرود و ضعفا و رعایا پایمال ظلم و ستم میشوند و آن صاحب فرمان چنان میداند که نام نیک او به عدالت و دادرسی بر صفحه روزگار باقی خواهد ماند و حال این که چون ایام دولت او سرایت و هنگامه خوشامدگویان به انجام رسد به جز بدنامی و ستمکاری از او چیزی نماند، بلکه در عهد او نیز به جز در حضورش ذکر عدل و دادش نباشد. اصلا بعدش رو ول کن، همون زمان حیاتش جلو خودش آقای ای نمیدونم عادل، ای نمیدونم دادگستر، ای فلان، پشت سر میگن این نادان، هرچی جلوش میگی باورش میشه، سر کارش گذاشتیم. و بر زبان فقرا و رعایا به جز حدیث ظلمش نگذرد. پس فرمان فرمایی که توفیق الهی شامل حال او گردد و غم دین و دولت خود خورد و طالب آن باشد که نام او در صفحه روزگار تا روز شمار باقی بماند، به دیده بصیرت نظر کند. اولا تأمل نماید که بسی سلاطین ظالم ستمکار در صفحه روزگار بوده که حال قصه ستمهای ایشان مشهور و در السنه و افواه مذکور است. این همه ما در گذشته پادشاه داشتیم، چه ذکری از اونو میشه؟ از چند تاشون به نیکی یاد میشه؟ معاویه با این رفت آمد قبرش کجاست؟ یزید کجاست اصلا؟ از اون زمان بیام تا جلوتر، تا زمان خودمون، خوانینی که به مردم تو روستاها و جای مختلف ظلم میکردن، اما اسم اونا کجاست؟ بعد اونی که به عدالت رفتار کرده، عرض کردم شاید رجایی چند سال؟ چند سال رو برکن، چند ماه؟ ماه هم برکن، 28 روز کلن رئیس جمهور بوده، کار خاصی هم وقت نبوده بکنه، هنوز که هنوز میخوایم بگیم عدالت، میگیم رجایی. و ببیند که کدام یک از وزرا و امرا خدمت و باریافتگان و حضور سلطنت در خدمت او، او را ظالم و ستمکار خواندندی، و آیا به جز ذکر عدالت و صفت او دیگر چیزی بر زبان راندندی؟ مگر خدا ترس قوی و نفس که پشت پا بر دنیا زده باشد، که در هر عصر بسیار نادر و وجود آن چون اکسیر اعظم است. چند تا از نیروهات از معاونات صادقانه اشکالتو بهت گفتن ها؟ صادقانه، نه که بخواد افشاگری بکنه و آبروریزی بکنه، ماده صادقانه میگه این برخورد شما باعث شد فلان نیرو خجالت، همه هم ممکنه در معرض باشیم. سال 81 که من دانشگاه خودمون تازه شروع کردم درس دادن، ما بچه هامون شکلی بودن، مثلا 25 نفر سر کلاس هم بودن، 5 تا گروه بودن که قبل از اینکه بیان کلاس بحث و مباحثه میکردن، یه سرگروه داشتن، اون سرگروه شو باید که میتونست جواب میده، اونه که نمیشد توی کاغذ مینش به من میداد، من سر کلاس اینا رو مثلا جواب میداد. این 5 تا سرگروه رو باشون من مثلا 2 هفته یه بار جلسه میذاشتم، خوندن بچه ها انتقادی به من کردن، یکیشون گفت آره میگن آقای غلامی ما رو تحقیر میکنه. بعد بچه های گروه شما، گفت آره. نه کیان؟ گفت فلانی. هر چی فکر کردم چی کار کردم یادم نمیاد. گفتم یادم نمیاد، ولی خب اگه میگن حتما کاری کردم. چه کاری میگن کردم که تحقیق کردم؟ گفتم میاد سر کلاس میگه خب یه شبهه مطرح شده مال گروه فلان، مثلا گروه الف، اینو کی جواب میده؟ مثلا بچه های مدرسه مطهری تهران که اطلاعاتشون بیشتره اونا جواب میدن. ما احساس حقارت میکنیم که شبهه ما چقدر برای اونا پیش پا افتاده بود و تحقیر میشیم. گفتم واقعا؟ من هدفم این بود که تو کلاس شور و نشاط علمی به وجود بیاد، اما نکته ای که میگید کاملا درست، مثلا نفهمیده بودم، حالیم نبود. از این بس هرکس بودم یه شبه هست، نمیگفتم مال کدوم گروهه که اونا تحقیر نشن. خب اگر کسی رفیق انسان باشه میشه صدیق و که من صدقک، لا من صدقک، دوست تو اونی که با تو صادق باشه، لا من صدقک، نه که تو رو تصدیق بکنه، اونی که همش میگه تو خوبی بدون که داره به تو ظلم میکنه. ما معصوم که نیستیم که، هزار تا اشکال داره. رضا جای دیگه میفهم صدیقو که من انهاک، لا من اغراک، دوست تو اون کسی که تو رو نهی از منکر کنه، اشتباه تو بگه، لا من اغراک، نه کسی که تو رو مغرور بکنه، بی خود از تو تعریف بکنه، هر کار زشتی میکنی حرف نامربوط میزنی بگه آره برای ادخال سرور بود. حرف زشت زد یعنی چه ادخال سرور بود؟ باز اینجا پی برد که مدح و توصیف ایشان دلالت بر نیکی و عدالت او نمی کند و به آن فریفته نگردد، و بعد از آن آثار و علامات عدالت و دادرسی را چنان که در مبحث عدالت گذشت ملاحظه نماید و آنها را با اعمال و افعال خود بسنجد و ببیند که آیا موافق با هم هستند یا نه. اگر موافق باشد شکر خدا را به جا آورد، و الا خود را فریفته داند و در صدد معالجه آن برآید، و بعد از اینها در صدد تفحص احوال رعایا براید و از هر گوشه و کناری از رفتار عمال و گماشتگان تجسس نماید و دادخواهان را دلداری دهد تا حقیقت امر بر او واضح گردد. اونی که تو مجموعه شما نظافت میکنه میدونی وضع حقوقی چجوریه؟ میدونی موافق چجوری باش برخورد میکنه؟ میدونی اون کسی که این خدماتیشه چجور رفتار میکنه؟ ماشینشو میده ببره بشوره، کجا تو وظایف اداری اینا اومده؟ این ظلمی که توی طبقات داره اتفاق میفته این برعهده توه ها، خبر نداشتم. ما خبر نداشتم نداریم. یه جایی انسان میگم آقا الان توی یه جای گوشه کشور مثلا یکی به یکی گفته فلان رهبری باید ورود کنه، این حرفای بی حسابه. ولی اگه من توی اداره ام با 100 تا نیرو، خب این 100 تا نیرو 10 تا خدماتی دارن، من باید حواسم باشه این بچهای خدماتی، بچهای نظافت، اینا حقشون داده میشه یا نه؟ این مثلا نیروی این 3 نفره ماشین ما رو بشور، بچهای ما رو برو از فلانجا برده بیار، برای ما نون بخر، کفشای ما رو واکس بدن، مگه وظیفه خدماتی اداره ایناست؟ بر چی ندارن ظلم میکنن به اون خدماتی؟ چون من مسئول غافلم، بی عرضم، بعد هم هزار جور توجیه میاریم که نه بالاخره ساختار به این بزرگی کلان 70 تا 80 تا نیرو از ساختار به کدوم بزرگی؟ خودت برای خودت توهم درست میکنی؟ سر بزن ببین چه خبره. آنچنان ترسیدن نیروهای خدماتی که میترسن بگن اینا چه ظلمی به ما میکنن. این پای تو. این گروه بعدی هم سلاطین و حکام. سلاطین و حکام یعنی مدیرا، یعنی رؤسا، یعنی اونایی که بین ماها در مستری هن، ولو 5 تا آدم زیر دست اونا، همه مشمول همین نیم ها. یا باید نگیم این سلاطین، این ناصرالدین شاه، حکام یعنی مثلا رئیس جمهور، نمیدونم رئیس مجلس، نه خیر، هر کی 4 نفر زیر دست او هستن و مدیریت اونها با او مسئولیت داره. و مورد بعد که امشب عرض بکنم، غرور به عمل دیگرانه. بعضی وقتا انسان مغرور میشه به عمل دیگران. یعنی چی؟ 2 تا معنا داره. 1، شیطان یه در فریب میده، مرتکب یه گناهی میشن، انسان با استناد به گناه دیگران گناه میکنه. این دیگه خیلی خوبه. آقا شما مثلا برای چی این پولو گرفتید؟ تو ادارات رست همه میگیرن. خب همه اشتباه میکنن، میگیرن، به شما چه ربطی داره؟ دیگه ما گفتیم همه میگیرن، ما هم مثل بقیه. باش، الحمدلله طبق اخبار واصله جهنم رو خیلی موسع ساختن برای همه جا، طبقاتش هم متنوع، یعنی طبقات مختلف، خارهای مختلف، آبجوش با درجات مختلف، پتکای مختلف، قشنگ تنوع هست، یعنی جوره جوره همه چی جنس اونجا فراهمه. شیطان یه عده رو مغرور میکنه، یه سری نادان را میفتن دنبال اونا، اونا گناه میکنن. جالبه بعضی وقتا سعی میکنه یه آدم موجهی رو نشون بده، میگم آخ شما چرا اینجوری سوال میکنی؟ فلان عالم رو ندیدی؟ چه ربطی داره؟ پسر آقای فلانی رو دیدی؟ خب پسر آقای فلانی داره تشریف میبرن اسفل سافرین، به شما چه ربطی داره؟ این خیلی عجیبه که ما گناهمون رو پای آقا فلانی، یعنی اشتباه میکنه. اول جنگ جمل یکی اومد به امیرالمومنین گفت آقا ما نفهمیدیم، حق با شماست، شما داماد پیغمبر، اینا صحابه پیغمبر همراه تو، اون برم همسر پیغمبر و صحابه پیغمبر. امیرالمومنین نگفت حق با منه، گفت انک لملبوسن علیک، ان بر تو مشتبه شده، ان الحق بالباطل لا یعرفان به اقدار الرجال، حق و باطل با قدر آدم ها شناخته نمیشه. اعرف الحق تعرف اهله و اعرف الباطل تعرف اهله، حق و بشناس اهلش رو میشناسی. آقا پسر آقای فلانی هم این کار میکنه، غلط میکنه، خود آقای فلانی این کار میکنه، ایشون هم غلط میکنه. ما نمیتونیم توجیه گناهمون رو گناه دیگران قرار بدیم. غرور به عمل دیگران یه شعبش اینه که دیگران اشتباه میکنن، ما همون کار رو تکرار میکنیم. خب سوال اینه که مگه دیگران معصومن که اشتباه اونها توجیه اشتباه ما باشه؟ در خطبه 89 امیرالمومنین سلام علیه میفرمان مبادا آنچه که مردم دنیا را فریفت شما را بفریبد. آقا همه این کار رو میکنن، همه غلط میکنن، همه این رشوه رو میدن، همه غلط میکنن، مگه گناه با تکسر و تکثیر از گناه بودن میفته؟ این چیزی که به شدت ما امروز بهش دوچاریم. دیگه استفاده از این ماشین برای خانواده که جز عرف اداریه، آه چشمه دارمشن، دیگه چی عرفه؟ دیگه حالا میره 4 تا نون میگیره، آفرین، دیگه چی عرفه؟ خانم یه جای کار دارن، بالاخره یاد فیلم اخراجیه یک میفتم اونجایی که آقای شریفی نیا میخواست اعزام بشه، به اون راننده گفتش منزل رو میبری شابدالعظیم شهر ری، نه ایشون زیارت میکنن، بعد میبری ماشین رو میرسینی، استفاده شخصی نکنی از بیت المال. همون موقع به همین مضحکیه رفتار امثال بنده، به همین مضحکیه. مبادا آنچه که مردم دنیا را فریب شما را بفریبد، که دنیا دامیست مانند سایه گسترده و کوتاه، که تا سرانجامی روشن و معین یعنی مرگ آدمیان را رها نمیکند. 1، غرور به عمل دیگران. نوع دوم غرور به عمل دیگران چیه؟ اینه که شیطان یک گروهی رو مغرور میکنه، بین این مغرورها رقابت ایجاد میشه. یعنی کار دنیا به اینجا رسیده که دعوا میکنیم در چی؟ در این که من زودتر انشالله به جهنم برسم یا مثلا دوستمون. فرد دنبال اینه، اون گناه میکنه، من گناه میکنم، کی بیشتر گناه میکنه؟ هیچی، مشغول رقابتیم تا ببینیم خیر خداوند در چی. یه حکایتی در مورد سلاطین بود یادم رفت بگم، اینکه طرف حاکم، سلطان، مدیر، ابن سماک یا بهلول، از هر دوتا این خاطره نقل شده، حالا هر کدوم بودن، اومد پیش هارون و هارون بهش گفت یه موعظه‌ای بکن منو. گفت جناب خلیفه، اگر که خیلی تشنه بشید و آب به شما ندن که بنوشید، در شرف مرگ قرار، چقدر از ثروتتون حاضرت بدید تا یه مثلا لیوان آب بدن شما بخورید؟ گفت نصف مملکت هم میدم که از تشنگی نمیرم. گفت خیلی خوب، حالا اینو خوردید، میخواد برید جسارتن برای قضای حاجت، این آب از بدن شما دفع نمیشه، این مجاری بند اومده. چقدر از ثروت؟ گفت حاضرم نیم مملکت هم بدم که بتونم برم قضای حاجت و این از بدن خارج بشه. گفت خیلی خوب، این مملکتی که نصفشو حاضری به خاطر یه قرد آب بدی، نصفشو به خاطر خروج یه قرد آب بدی، این چه ارزشی داره که به خاطرش انقدر ظلم میکنی؟ البته که در هارون اثر نداشت، ولی خب موعظه حرف حساب بود. گاهی اوقات فریفته شدن به دنیا به این معناست که رقابت در گناه میکنیم. دیگران مثلا این کارو کردن، ما جلوتر از اونایم. دیگران رشوه دادن، ساخت و ساز کردن، ما بیشتر میدیم، سریعتر میسازیم. دیگران از بیت المال استفاده کردن، ما بیشتر استفاده میکنیم. دیگران دروغ گفتن، به جای رسیدن، ما دروغای بزرگتری میگیم. کار نداره که. با این روش فرد رقابت میکنه با دیگران. از امیرالمؤمنین یه حدیثی رو عرض بکنم. در نامه 31 حضرت به وجود نورانی امام مجتبی سلام الله علیه میفرمایند که حسن جان، و ایاکه ان تغتر بما ترا من اخلاد اهل دنیا الیها، پرهیز کن از این که مغرور بشی به اون چیزی که اهل دنیا بهش اعتماد میکنن. اهل دنیا به چی اعتماد میکنن؟ به روابطشون. فلانی ما رو میشناسه، ما با فلانی ارتباط داریم، اون ما رو تحویل میگیره، با جناق فلانی ای حرفا، یا پول داریم، یا شهرت داریم، یا مردم بار. به این چیزی که اهل دنیا بهش اعتماد میکنن حسن جان مغرور نشو. و تکالب هم علیها، تکالب از کلب میاد دیگه، تکالب وقتی میخوان بگن یه گروهی سر چیزی به هم پریدن، میگن که انا اون حیوان هستن. مبادا برای اون چیزی که اهل دنیا براش به هم میپرن و میپرن تو چی بشی؟ مغرور بشی. اگر عمری باقی بود انشالله فردا شب میریم سراغ اغنیا و آخرین مورد که غرور به قول دیگرانه نه فعل دیگران. خدایا به حق این ماه و صاحب این ماه که خودت هستی، تو رو قسم میدیم همه ما رو از شر غرور، بسترهای غرور، متعلق غرور و آفات و آثار غرور محفوظ و مصون بدار. هده به پیشگاه مطهر جناب سمان خاتون مادر بزرگوار امام هادی علیه السلام صلواتی هدیه بفرمایید.